بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها بسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. توسل ابتدای جلسه رو با توجه و حضور قلب و حال خوب همه آیان و خانم ها به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف داشته باشیم. یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان ادرکنی، ولا تهلکنی. یا محمد، یا علی، یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان ادرکنی، ولا تهلکنی. صلوات علی محمد، صلی الله علی
محمد، آل محمد.
چند نکته رو محضرتون عرض کنم. یکی که تیمنان و تبرکن هر هفته اول جلسه نکته پیرامون حضرت ولی عصر عرض میکنیم و بعد نکته از حضرت باقر العلوم علیه السلام انشاءالله و بعدم سر سفره حضرت سجاد سلام الله علیه انشاءالله تعالی. چند وقت پیش خدمت یکی از اهل معنا و انسانهای وارسته خوشفهم و دستی در عوالم عرفان و معنویت داره بودیم. اونجا کسی سوال کرد که پیرامون شاخصه های یاران امام زمان مطالبی فرمود. بعد فرمودن فکر میکنم یکی از شاخصه های 313 نفر این است که دارای روح مبارزه با اسرائیل بود داشته باشه. یعنی کسانی که یه چنین روحیه ای رو داشته باشن. من الان داشتم قبل از جلسه این رو به رفقا عرض میکردم و جای علوی که اینجا تشریف دارن گفتن که جلسه ای که مرحوم علامه بزرگوار آیت الله مصباح یزدی تشریف داشتن ایشون پیرامون آقای استحسن نصرالله گفته بود که قریب این مضامین که ایشون رو که میبینم انگار که یکی از 313 نفر رو دیدم و واقعا هم همینطور هست. یعنی اصلا قضیه حضرت ولی عصر و نوع نگاه حقیقی به جریان دوران غیبت و ظهور گاه متفاوت است با اندیشه‌ای که فرق انحرافی به بعضی‌ها یاد دادن و خیال میکنن که همه چیز در احساس غلبه میشود، خلاصه میشود، در حالی که این چنین نیست. احساس هم بخشی است از معرفت نسبت به حضرت ولی عصر. بعضیان نونشون در این است که موضوع مهدویت رو فقط یک موضوع احساسی و عاطفی جا بندازند و تشرفی و مثلا دیگه غایت کار. اینا همه مراحلی از کار هست، مثل فرقای حجتیه و دیگران و بعضی هم ناخواسته در زمین دیگران بازی میکنن اصلا متوجه نیست. حالا انشالله که خدا ما را هم جزء یاران حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بدهد و انشالله به برکت حضرت باقر العلوم علیه السلام که شام ولادت اون بزرگوار هست، اونم در ماه مبارک رجب، ماه بندگی خدا، خیلی خوب علاوه بر حاجات مادی که ما از ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین میخواهیم، گاهی هم چیزهای دیگری طلب بکنیم. اسراری است در عوالم که نه تو دانی و نه من. آره. تو که دارم میگم نوعیش رو دارم عرض میکنم مثل خودم رو، و الا بی ادبی محضر حضرات نمی کنم. اما ظاهرا یه اخباری است دیگه. حالا استاد عظیم و شان به استاد مسلم عرفان آقای دکتر عزت الله دهقان هم تشریف دارن، حق این بود که از محضرشون استفاده بکنیم، امر کردند و درسی پس میدهیم. اینا تعارفات طلبگی نیست، من اون چه که ایمان بهش داشته باشم بیان میکنم. بله، صلواتی نهد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
چیزهایی که خلاصه اهلش میگن، ما هم که نمیدانیم، نشستیم اما همین لذتش هم بردیم. گاهی جهل هم یه لذتی داره. خیلی چیزها رو ما دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، اما خب دیگه وقتی عشق رو وصل میکنن ما هم نصف عشق رو برای خودمون بردیم. اونها میگن چیزاییست که نه تو دانی و نه من، نه تو خانی و نه من. جابر ابن یزید جعفی از اصحاب سر امام باقر و امام صادق است. خدا انشاءالله ما را هم جز اصحاب سر قرار بدهد. تمنایی که تمنای بزرگی است ولی محال نیست. از اهل بیت خودشون دوست دارن اینقدر ما ها رشد بکنیم که جزء اصحاب سر اونها باشیم، رفیق گرمابه و گلستان. این جابر ابن یزید جعفی از اصحاب سر حضرات ائمه معصومین هست. امام باقر سلام الله علیه یه روز ایشون رو صدا زد. در اصول کافی است، علامه طباطبایی در رسالت الولایه از اصول کافی این روایت رو نقل کرده، گفت جابر امروز میخوام 30,000 حدیث به تو یاد بدم، لعنت خدا بر تو و پدر و مادرت اگه یکیش یه جا نقل بکنی. الله اکبر. گفتم آقا در اون صورت چطور تحمل بکنم این رو؟ فرمود برو گودالی بکن، سینت رو در اون گودال قرار بده و بعد هی بگو مولایم چنین گفت، مولایم چنین گفت. حالا اینا این اسرار رو چجوری باید بیارن در زندگی خودشون کاربردی کنن برای خودشون، دیگران، رشدشون؟ مرحوم میر اسماعیل دولاوی میفرمود اسرار مگو یعنی بگو. از اگه قرار بود نگی که مگوش معنا نداشت. مگو یعنی قابل گفتن است، تو مگو، تو نگو. قابل حالا این گفتن گاهی با لسان هست، گاهی با درک هست، گاهی با فهم است. بالاخره بعضی از مراتب بلند دیگه ساحت سخن کوتاه‌تر از آن است که بیان بشود. سخن عظیمترین ساحتش قرآن هست که خدای متعال اون چه که قرار بوده از عالم بالا به زیر کشیده، در قالب کلمات به من و شماها یاد داده، برای همه مردم دیگه. اون چه که قرار بودی بیاد، حالا شما دیگه از این نقشه گنج استفاده بکن، از همین الفاظی که آمده دیگه. ما سخنی بالاتر از قرآن، عمیق‌تر از قرآن، لطیف‌تر از قرآن، دقیق‌تر از قرآن نداریم. بعد از قرآن کلمات 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین است که در بین اینها درخشش خاص با نهج البلاغه مولا است. صحیفه سجادی حضرت سید ساجدین است که ما عرفته سر سفره حضرت سید ساجدین مهمان هستیم. همونجا هم در ساحت حروف و کلمات قرآن اگر اهلش نباشی نمیفهمی، راه توش پیدا نمی کنی. لا یمسه الا المطهرون، باید پاک شد. همه چیز انسان باید پاک بشه که قرآن رو بفهمی، همه چیز، که بتونی راه پیدا کنی به قرآن. متحرونم که مستاق کاملش باز قرآن معنا میکنه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که باید منا شد که تطهیر بشید تا زی بفهمی قرآن. عرض میکنم که گاهی ساحت کلمات برای انتقال معانی دیگه ساحت خاصیست، تو بزرگان گاه با تماشا تا اشارات نظر نامه رسان من و توست نگاه میکنن. شاید دیده باشید از خلوت اهل معنا هیچ، سکوت میشینن یه سلام علیکی، یکی دو ساعت یه چایی نهایتا میل کنند و برن. بعدش آقا چیزا میگن از اون جلسه، اه آقا ما هم بودیم نشنیدیم. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. رفقا عادت کنیم به سکوت، عادت کنیم به تفکر. عرض کردم دیشب در جلسه اول ماه به رفقا که دیگه علاوه بر دستورات، علاوه البته معنا نداره، دستوراتی که آمده است مأثوره در مفاتیح جنان مرحوم شیخ عباس قمی است و حتما میدانید. به رفقا هم گفتیم دیگه در این ماه رجب چه بکنیم؟ استغفار، تلاوت قرآن، زیارت، انجام اعمالی که آمده است، نماز عزای سلمان، اینا همه تو این ماه هست. یا استاد ما همیشه میفرمودن که تو مناسبت ها که میاد این مفاتیح رو باز کنید ببینید تا حالا چه عملی رو انجام ندادید، اون انجام بدید. تا حالا تو ماه رجب یه سلسله اعمال آمده شما نتونستی انجام بدی، اونو انجام بده. روزه اگر نتوانستی روزه بگیری، آمده دیگه در مفاتیح ببینید اون تسبیح رو بیان کرده، روزی دوباره اون تسبیح رو بگو. خدا اینقدر ما رو دوست داره میگه من میدونم این روزه چی توشه. حالا نتونستی، مسافر بودی، ضعیف بودی، یا هر دلیلی نتونستی، این تسبیحات رو بگو که ثوابش رو ببری، بی بهره نمونی. خدا لطفش رو تمام میکنه، ائمه این چنینن به ما. بله تو مفاتیح نگاه بکنی، سبحان الله لا ینبغی، این چنین شروع میشه. گفتم علاوه بر همه اینها این ماه رجب رو یه خورده عادت کنیم به سکوت، کمتر حرف بزنیم. بعضی عادت دارن به حرف زدن، اونم حرف مفت، یعنی حرفی که دوزار نمیارزه. اما اگر میخواییم بگیم کم گوی و گزیده گوی چون در، حتی عادت کنیم به نشنیدن. کار از این گذشته، میگفتم قدیما عادت کنید بشنوید، و میگم عادت کنید نشنوید، از اهلش برو بشنو. بعضی چیزا اصلا که وعظ حافظ میگه آجا وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. آره درسته، بله حافظ، وعظ بی عملان، سخن بی عملان اصلا واجب است نشنیدن، فتوا داده خواجه. به به، ببینید حرام و حلال و فتواهای خواجه رو در دیوانش. یکیش اینه، واجب است نشنیدن. خواجه عالم بوده، مفسر بوده، مرحوم آیت الله عثمان نجابت شیرازی فرمود یه دوره تفسیر کامل کشاف رو گفته داشته، بعد خیلی هنرمندی میخواست. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، این همه علوم رو بیاری در قالب غزلیات بکنیش یه کتاب، اهل عرفان ازش بهره میبرن، فلسفه ازش بهره میبرن، کلامیان ازش بهره میبرن، اخلاق عوام همه. چرا؟ چون وصل بوده، وصل بوده. قرآن زبر بخوانی با چهار در باید، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. او میگه واجب نشنیدن، از یه جایی با عادت کنیم نشنویم، آقا نشنویم. آقای جلو عظما جوادی آملی وقتی کسی حرف علکی بزنید دو ست انگوش شجوریم برینجا میذاره، یعنی تمام شما. بعضی از بزرگان وقتی میدن دارن غیبت میکنن یا حرف علکی میزنن بلند میشدن میرفتن. من چند مرتبه دیدم یک کسی زیاد صحبت کرد، یکی حرف بی ربط زد. آره مرحوم آیت الله کشمیری هم نشسته چون که ساکت بود، بالش بغلش هم میتونی دستش رو بالش نو سکوت دراز کشید خوابید، چشاش هم بست. ولی محترمانه گفت پاشو برید گم شید، یه جایی تا گم نشیم پیدا نمیشیم، عادت کنیم خودمون رو اصلا گم کنیم بعد پیدا میشه یه جایی دیگری. بعضی چیزا رو نشنویم عادت کنیم. اگر ناگزیری به شنیدن بعضی چیزا رو واکنش نشون ندی. ببین زن و شوهر تو خونه بسشون میشه، شما هیچی نگو. حالا کسی حرف بی حساب زد بگو تو راست میگی، خیلی بلش که تمومش کنه. با جاهل که آدم بحث نمی کنه. خدا رحمت کنه امیر اسماعیل دولابی رو، می فرمود یه کسی ورشکست شده بود، فراری بود. بعد یه خلاصه نصف شبی وقتی آمد پیش ما و آقا من کم وردم دنبال من فراری هم. گفت خوی راهش نی، کسی که کم میاره که باید فرار بکنه، باید وایسی جواب بدی، وایسی دلگرمی برای اونایی که از میخوان براشون هست. گفت بهش گفت اومده بود برای دستورالعمل، بهش گفتم این دستور عمل یاد میدم، فردا برو در حجرت رو باز کن بشین اونجا، هر کی اومد هر چی گفت تو فقط بگو تو راست میگی. صبح در باز کرد، بازاریا خبردار شدن، ای ها فلانی پیدا شده، رفت اونجا پدر سوخته فلان فلان شده، مال مردم خور کشیدیم، علمی کجا بودی، حالا اومدیم مال ما رو بالا کشیدیم. تو راست میگی. یارو از اوج عصبانه دید اصلا کاری نمیگیره، گفت بدهی ما رو چرا نمیدی، تو راست میگی. حق و ناسی گفت تو راست میگی، گفت حالا بده ایما رو میدی، گفت تو راست میگی باید بدیم دیگه. خدا خواه حالا کاسبی گفت انشالله کمکت میکنیم. حالا تا نفر اول دوم سوم های آمدن، گفت من خودم ازش پول میخواستم، بهش گفتم پول خودمونی که میدی، گفت تو راست میگی. خدا بابا دیگه با همه آره با ما هم آره. حالا بعضی از جاها به بعضی دفعه تو راست میگی، او سله داری آقا میان جر رو بست میکنن، الان آقا دلار رفته بالا، نه من میارمش پایین نه شما میاریش پایین، حرف ما هم به اینجا نمیریسه، خون خودمونو کثیف نکنیم تا ببینم خسروان چی کار میکنند. حالا این نداره هزار نظر اینا خوبه، اما بعضی چیزا واقعا من فهمیدم دیگه هیچ فایده ای نداره. شگر گوش آیان و ناله اگر ناله من البته اون که جایی نرسد فریاد است. بعضی چیزها رو اصلا آدم نشنوه، واکنش نشون نده. تو ماه رجب، اینو دستور ماه رجب دارم عرض میکنم، ببندیم دم دهان را تا دریچه های معرفت از قلب ما باز بشه، تا ذهن ما یه ذهن فعالی بشه، بتونه کمک کنه ما رو پرواز بده به سمت خدای متعال. ذهن بسته، قلب بسته، دو بال بسته برای پروازه. چجور میخواد پرواز بکنه؟ یعنی عقل و عاطفه، اینا نیازهای ما هست. کسی که عقل نداره فکر نمی کنه، از اون قوه عاقل است که اول ما خلق الله استفاده نمی کنه، و از قلبش که عاطفه هست نمیتونه، چجور میخواد پرواز کنه تا خدا؟ روزمرگی باعث میشه اینا بسته شه، گناه باعث میشه اینا بسته شه، حرف باعث میشه که اینا بسته شه. لذا آقای دوتا ما ورودی داریم خروجی داریم، دهان خروجی ماست، الطاف الهی رو گاهی که باعث میشه که از خارج بشه با غیبت با تهمت با فلان. چشم همینطوریست، انواری که از چشم خارج میشه باید بشینی به جاش نه به جایی که حرام است. ذهنم همینطوریست، آزاد کنیم اینا رو نبندیم. بعد ورودی های به قلب، به ذهن مواظب باشیم. اون وقت میبینیم که چجور پرواز میکنیم تا بر دوست. آقامون سید و ساجدین زین العابدین در این بیان، این فرازی که رسیدیم، فمنون علیه قبل البلا بالعافیه و قبل طلب بالجدته و قبل زلاله بالرشاد. سه تا موضوع رو بیان میکنن قبل از اینکه این اتفاق بیفته، این چنین بشود. چی میگن اینا توی درمانگاه نوشته؟ پیشگیری قبل از درمان، همین دیگه، بخواد همین رو بفرمه. بعدم تحت عنوان منت ازش یاد کرده است که تو همین دعای شریف مکارم الاخلاق چند جای دیگر هم این آمده است. راجع منت هم که قبلا صحبت کردیم مفصل، در قرآن چه جای منت هست، در روایات ما، اینجا هم همینطوریست. این چند تا رو به عنوان منت، فمنون، عنوان منت بگذار. یعنی چی؟ قبل البلا بالعافیه، قبل از اینکه بلا بیاد، سلامتی و عافیت بیاد سراغ ما. حالا یه مصداق عافیت سلامتیست که اینجا هم همین هم میتواند باشه. یعنی دوچار نشدن به بلا، دوچار نشدگی به بلا، دفع بلا. یا رفع بلا داریم یا دفع بلا داریم. رفع بلا اومدی الان توش دیگه، بلای اومده، گرفتار شدی، با صدقه ای، با یه چیزی، با مشاوره ای، با یک نفس قدسی، با یه چیز، با رفعش کرد. دفع اینه که هنوز نیامده، که چیزی مثل صدقه تو هر دوش به کار میاد. اینجا دیگه اصلا هنوز نیامده، میگه اصلا سلامتی به ما بده. حالا یکی از بحث‌های جالب و جذاب و مبتلا به بحث خود بلاست. در کمیلم داریم وغفر لی الذنوب التی، میگه یکی یکی، تنزل البلا. پس این بلا تنزلو داره دیگه، جای نازل میشه، در جای دیگری داره میاد. ما یه بلای ممدوح داریم که تو تقسیم بندی های بلا وقتی انجام میدیم خود به خود معلومه که این بلاها خوبه دیگه، که اون بلای حسنه در قرآن هم که عرض خواهم کرد یکی از مصادیقش هست. بلای مذموم داریم حالا بلای ممدوح چیه؟ که شاعرم گفت در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. ای چه بلاییست؟ لذت داره؟ بله لذت داره، خیلی هم لذت داره. اوجش هم تو کربلاست دیگه، لذتش اونجاست. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کن که شد کشته او نیک سرانجامی داشت. اونجا رو آدم میبینه دیگه، کانون بلاست، مرکز بلاست، نه قبلش بوده نه بعدش یه همچو چیزی اتفاق افتاده. کجاست شیردلی که از بلا نپریزد، نه هراسد، فرار نکنه؟ منتها دل میخواد، نه گل، اونم شیردل میخواد، نه هر دلی. ولذا در روایت شریف هم داریم اشد الناس بالبلا، اول کی هستن؟ النبیون، بعدش ثم الوصیون ثم الامثال. شدیدترین مردم، یعنی سختترین بلاها در بین مردم، سختترین بلا بر کدوم یک از مردم میاد؟ اولش پیغمبرانن، نبیون، بعد اوصیاء پیغمبرانن، بعد نزدیکان به این اوصیاء، و بیاد پایین تر. یعنی یک متر هست، یک میزان هست، برای اینکه تو چقدر اهل ولایی، هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. فرمود یا علی، هر کس تو رو دوست دارد، استعد للفقر، استعد للبلا، استعد للاعدا. یعنی تو رو دوست داره باید مستعد آماده باشه برای فقر، برای بلا، برای دشمنی. این ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه اون ایام که در دوران بنی امیه و بنی العباس بوده، بله واقعا هر که علی میگفت این بلا سرش میامد، دشمن پیدا میکرد، فقیر میشد، چون مقرری از بیت المال قطع میشد، دشمن پیدا میکرد. این ظاهرش اینه که دیگه بیان میشه. الان که اینطوری نیست. الان نام امیر المومنین در اقصا نقاط عالم افتخاره یک کسی با علی باشه، اعتباره. ما از درگاه تو چون این محترم شدیم، اما باطنش هم که نگاه میکنی میبینی بله آقا واقعا گاهی این چنین هست، بلایه هست. این بلا رو ما با جان و دل میخریم. هر بلایی که از تو آید رحمتیست، پروین میگه. بلا منشأشو باشه، بله رحمتیست، خیلی هم خوبه بیاد. بلا گاهی جنساش مشترکه، اما مزهش متفاوته. ظاهرش مشترکه، مزهش متفاوته. یعنی چی؟ یعنی من و شما میشناسیم بعضی از بزرگان رو، اولیاء الله رو، گرفتار فقرن، گرفتار بچه ناخلفن، گرفتار مشکلات خانوادگیان، گرفتار دشمنن، گرفتار. بعد آدم فاسق هم میشناسیم که همینا رو داره. میگیم خب فرقش چیه؟ فرقش اینه ای با اینا به خدا رسید و از خدا دور شد. برای فرصت بود، برای او تهدید بود. ظاهرش هر دو همینن دیگه، هر دو فقیر، هر دو قرضدار، پناه بر خدا از بچه ناخلف و و همه اینا. اما او از همه اینا به خدا رسید، او یکی نه، به خدا که نرسید از خدا هم دور شد. چه مقام بالایی است که النبیون والوصیون، اول اوصیا. از عمان هم تو اون شعرش من حفظم نیست که جام بلا میاد و اینها بیان میکنه. الله جاد تمام عمان و اشعار زیادی ماشاءالله در حافظه مبارکشون هست. اهل قرآن باشی، اهل دین باشی، حافظتم خیلی خوبه. این پرونده های زیادی تو مغز رو ببندی حافظت باز میشه. یه الف بچن بعضی از رفقا مثل من میگم که آه اصلا دوچار فراموشی دیدم، یادم میره. برو بابا، میاد دنبال نسخه میگرده که من الان گرفتار شدم، انگار مثلا فیثاغورس اینقدر فکر کرده در بعد نیازمند به تنظیم ایناست. دانشمند از این مسته یه روز تو آزمایشگاه هست، یا مثلا فلان محدث خبیر 30,000-40,000 حدیث حفظ کرده. حالا دیگه او صدا چی؟ آقا حمید اونجا میاد، دم در من دارم میشتم، آشپزخونه هست چه نداشتیم از این چیزا تو جلسه ها؟ بله آقا، یه صلوات. این جایگاه بلاست. اگه قرار باشه بدن اول اونجاست. همین جمله مرحوم عالم ربانی حاج حسین یعقوبی قاینی ساده بود، به لفظ اندک و معنای بسیار، که آره مال دنیا و اینا اگه خوب بود خدا اول به عزیز زهرا میداد سلام الله علیه. وقتی قرار اول بیاد اولویت بندی میکنه. کی امتیازش از اون بالاتره که بلا بهش بدیم؟ انبیا و اوصیا. اگه داری قدر بدون، میسی که یه چیزی داری دیگه، خدا رو شکر آمد. حالا به هر شکلیش، بعضی از بلاها که اینا جز بلاهای ممدوح هست، برای ترفیع درجه هست. شما از مقامی به مقام دیگری میرسی با بلاهایی که میاد. بعضش برای آزمون، آزمایشه. سره از ناسره تشخیص بده. اینا هر کدوم روایات متعدد داریم براش. خود آزمایش بکنه. چقدر راست میگی؟ چقدر این چیزایی که گفتی بهش ایمان داری؟ چقدر چیزایی که ادعا میکردی از همون هم امتحان میگیرن، از جنس همون چیزایی که ادعاش میکردی بلاگونه میاد آزمون ازت میگیرن. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرین. آخر آیه میگه ولنبلونکم، همه خب ظاهر اینا هم بلاس دیگه، خوف، جو، نقص من الاموال، ثمرات. یه بلا برای کفاره گناهان ماست، تطهیره، برای که ما پاک بشیم. از حدیث هم داریم همچنانی که آهن رو میندازن در کوره ذوب میکنن، طلا رو ناخالصیاش گرفته میشه برای تطهیر، بلا هم مثل یک کوره هست، پاکت میکنن، باید پاک بشی که نظر بر اون پاک کنی، تطهیرت میکنن. یه سری بلاها نه، در اثر اعمال است. یه سری اعمال ما انجام میدیم بیاد سراغ این مال مؤمنینه، که بعضی میگن آقا شما هی میگید مثلا نماز بخونید اونجا فلان موضوع رو رعایت بکنید، نکنید بلا میاد. ما میشناسیم بی نمازشو فلان اینا همه چیزش هم خیلی خوبه، و اصلا حسابش جداست. اونی که تو مسیره در خطره، توی چراگاه دنیا بچره برای خودش. از قرآن چی میگه؟ من اعرض عن ذکری فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. اعراض یعنی چی؟ بعد شما تو مسیر باشی بعد اعراض کنی بپیچی به جاده خاکی، اصلا کسی که نیست کجا باید بپیچه؟ شما اهل روزه بودی، اهل دعا، اهل نماز، اهل ثنا، اهل ذکر، اهل یاد پروردگار، حالا به هر دلیلی اینا رو کنار گذاشتی، این اعراضه. یه نتیجهش اینه فإن له معیشتا ضنکا. معیشتا ضنکا یعنی اینطوری میگیرن تا جیغ در بیاد بیرون، فشار میدن، معیشتا ضنکا. حالا اونی که اصلا نبوده هیچ، براتون گفتم دیگه، یه کسی مرد اومد به خواب پسرش، پسرش گفت بابا چه خبر؟ گفت همینقدر بدون هرچی آخوندا میگن دروغ میگن. گفت اونجا فهمیدی؟ والله اینجا باید میفهمیدی. گفت چطور؟ گفت میگن شب اول قبر و بعد عقبه اول و دوم و فلان. نه ما تا مردیم یه راست بردن اون جهنم. اصلا نداشته که، از تو مسیر نبوده که معیشت زنگ بشه. لذا بعضی هم از سطح معلومات کمی ظاهرن برخوردارن، مثلا گاهی خوشسالی رو، گاهی گرفتاری ها رو، گاهی بلاها رو مثلا گره میزنن به فلان منکری که مثلا شایع شده، مثل حجاب یا مثل فلانه. اینا خیلی فنی باید راجبش بحث بکنی، خیلی فنی تر. من اگه از عهدم برمیومد فنی بحث میکرد. آقا به من بچه چی وقتی نمیفهمم بیام نظر بدم؟ اما میفهمم که اهل فن میگن این چنین نیست. بله بعضی از گناهان در روایات ما دارد، آثاری دارد، اما برای کدوم جوامه؟ ما نمیتونیم گاهی بعضی از بی تدبیری های خودمون رو بندازیم گردن گناه دیگران یا بلاهای طبیعی یا همه اینا. باید جامع دید کار رو. بعضی از بلاها که جزء اون بلاهای مذموم هست اینه که انسان گرفتار بعضی از معاصی میشه، در نتیجه از الطاف خدای متعال در عالم بی بهره میشه. نه بلای مذمومه، یا در اثر اعمالی این بلاها سرش میاد که گفت هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. آمد پیش مرحوم شیخ رجب علی خیاط، آقا گرفتارم پاهم درد میکنه، دکترا جواب کردن هیچ معلوم نیست دلیلش چیه. خب او اهل معنا بود، به ایشون گفت که یه تایپیست داری، اون موقع با این ماشینا بود تایپ میکنه در ادارت بایگانی، یه خانومه داد زدی سرش، به ناحق بوده، سیده هم هست، تا رضایتش جلب نکنی درست میشه. چشم، خب گرفتار این بلا شده ای تقصیر خودت بوده، خودت یه کاری کردی که این گرفتاری ها به وجود بیاد. بی مشورت میریم میزنی تو دل کار، بعد کم میاری میندازی گردن دیگران و اقتصاد و کذا و کذا، و بلا سرت میاد. قانون رعایت نکنی، تصادف کنی، بگی بلا اومد، قبلش یه نفر عطسه کرد، اینطوری شد، با خرافات رو میاری با حقایق ممزوج میکنی، یه آش شل قلمکار توش در میاد بیرون. او بلایی که در اثر اعمال ما و گناهان ما بیاد، او میشه بلای مذموم، دیگه بلای حسن نیست. یک جا تو قرآن بلای حسن آمده. آقا بلا میشه حسن؟ بله میشه. بلا فرصت رسیدن به خداست، بلا طور خداست برای صید کردن بندگان فراری، بلا کوره ایست برای این که ما خالص بشیم. بلا خیلی چیز خوبیه. بعضی هم خودشو بلا انا ای بلا میگن دی، تو وقع بازی، تو کلک بازی، تو همه چیز. ولی بلای حسن خیلی خوب، ولی یبلی المؤمنین منه بلا ان حسنا. در بحث جنگ میگه دیگه، پیغمبر خیال نکن تو تیر انداختی، ای خدا بود که تیر انداخت، ولکن الله رما، ما به دریا حکم طوفان میدهیم. همون توحید افعالیست که سابقا به بارها شنیدید، میشه بلای حسن. از نردبان بلای حسن میتونی به خدا برسی. بلای حسن همیشه همراه یک نعمت و یک پیروزی است. بلا میخوایم ببین حسن یا حسن نیست، پیروزی است. تو جنگ کشته بود، خون بود، گرفتاری و فراق عزیزان بود، ظاهرش بلاست، اما حسن بود. هر چی داریم از جنگ ده میلی داریم. تو آتش چیه؟ بعدش پیروزی است، بعدش نعمتی است. اگر میتونی صبر کنی در بلا، یعنی بلای حسن، یا چه بسا، این یواش در گوشی میگم چون استدلال علمی براش ندارم، چه بسا بلاهایی که شما حسن نمیپنداری، اصلا در اثر همون کارهایی که عرض کردم گرفتار شدی، اما اگر به همونم تحمل کنی تبدیل میشه بلای حسن. دیدی که او در اثر عملش او گرفتاری به وجود اومده، ولی نتیجهش با ولی خدا آشنا شد و روش کرد و رفت بالا. بلای حسن، یعنی خدا اگر میخواد قرار بده بلای حسن باشه، از بلا فرار نکنیم. محضر امام صادق علیه السلام بودن، یونس ابن یعقوب میگه امام صادق فرمود که ملعون است، ملعون کسی که تو 40 روز یه بلا سرش نیاد. یه حرف خیلی سنگین بود. حضرت هم فهمید که یه حرف سنگین نیست برای اینا. فرمود ولو به لغزش پایی، ولو به پاره شدن بند کفشت، یعنی که انه یک هشداریست برای. حالا سنگینیش هر چقدر باشه، معلومه که شما روش کردی. فلذا در زیارت قمر منیر بنی هاشم ولیبلی بلا ان حسنا. برای قمر بنی هاشم میگن گرفتار بلا شد. اونم چه بلایی؟ بلای حسن. رفقا گرفتارتر از قمر بنی هاشم داریم توی بلا؟ چند تا از گرفتاریاشو بگم، از سختش فکر کنم شروع کنم بهتره. اولیش اینه، عباس عاشق حسینه، بعد قرار از عشقش جدا بشه. بلای عظیمتر از این هست؟ بلا از این عظیمتر؟ ابوالفضل میدونه اسمش دشمن و فراری میده اسمش، و میدونه که اگه بره اینا دیگه معلوم نیست چه بلایی سر این زن و بچه میگه. فلزا گفت شاعر، تا تو بودی خیمه ها آرام بود. از این بلا هی فکر میکنه سکینه بود که به من مشک آب داده، من باید براش آب ببرم، آب که نبرد هیچی، گرفتاری که بعد به وجود میاد. از این بالاتر ابوالفضل داره میشنوه، اون طرف دارن زخم زبان به ابا عبدالله میزنن. از این بلا بالاتر، حالا هم که رفته میدان، اونم با امام حسین رفت. رفقا اینی که میگن عباس تو خیمه بود و امام حسین بدرقش کرد، نه، امام حسین فقط علی اکبر رو بدرقه کرد با این حالت، بلکه چنان به هم وابسته بودن امام حسین گفت باشی میخوای بری برو، تنها نه، خودم هم میام. و لذا در زیارتش داره و جاهد و مع ابی عبدالله، با ابو عبدالله رفتن. یه وقت جنگ بین اینا فراق انداخت، بین دو شیر در معرکه گفتن حسین و عباس از هم جدا شدن، الان وقتشه. چه بلایی از این بالاتر که اول شروع کردن یه دستش رو قطع کردن، دست دومش هم قطع کردن. والله ان قطعتم یمینی انی اوامی ابدا عن دینی، یعنی مردم دین من حسین، دست از بزرش بر نمیدارم، ولو دو دستم هم قطع بشه. بلا به اینجا تمام نشد، تمام امیدش رسان دادن مشک به خیمات، گفت باشه حالا زدید میگیرم. افتاد روی مشک، زدن مشک رو هم، اونجا دیگه ناامید شد، چشمش رو زدن. الهی دور سرت بچرخیم. شنیدم عمو چنان زد فرق شکافته شده است. بلا از این بالاتر، تازه افتاده، تا قبل از اینکه حسین رو صدا بزنه اینا ریختن روی بدن شروع کردن بزدن. یا اخا ادرک اخا، وقتی رسید دیگه چیزی نمونده. اما تو اوج بلا که گفت در بلا هم میکشم، این مصداقشه، لذات او حسین اینجا مصداقشه. مات اویم، مات اویم، مات او. تقاضاش اینه این خون رو از چشم پاک کنه، یه بار دیگه حسین رو ببینه. یا ابا عبدالله، گرفتی سر ابوالفضل رو به زانو، چه بلایی که آخرش این چنین. اما خود ابی عبدالله یه وقت چشم باز کردید، یه حرامزاده ای نشسته روی سینه ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، بمولانا صاحب الزمان، یا الله.